بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 138 سطر اول. ثم نقول ولما لم یکن صرف الزاویه متعینا اصلا لم یصلح لان ینسب الی سطح آخر و انه مثله او ضعفه او اصغر من او ای قدر من. گفتیم که سه تا اشکال بر اتصال جسم داریم، یا به عبارت دیگر سه تا دلیل بر وجود جزء الهیت اجزا داریم که ما این سه دلیل رو به عنوان از سامن و از تاسه و از آشف شمردیم و خواستیم از هر سه با هم جواب بدیم. مقدمه ای ذکر کردیم و در ذیل اون مقدمه جواب از اشکال هشتم رو گفتیم. حالا مقدمه دیگری ذکر میکنیم که از اون مقدمه قبلی هم استفاده میکند و در ذیل این مقدمه دوم اشکال نهم و دهم رو با هم رد میکنیم. پس باید اشارهی به اشکال نهم و دهم داشته باشیم تا بعد وارد جواب بشیم. من اشکالات رو، یعنی دوتا اشکال رو مختصر عرض میکنم، فقط به اندازه که تذکر باشه، چون قبلا توضیحش گذشته. در اشکال نهم فرض کردیم که زاویه قائمه ای داریم و این زاویه رو شروع میکنیم به تقسیم کردن. تقسیمش میکنیم به چندین زاویهی که احد الحواد است. گفتیم زاویه قائمه مقداره و هر مقداری قابل تجزیه است تا بی نهایت، پس ما میتونیم زاویه قائمه رو تقسیم کنیم تا بی نهایت. بعد گفتیم که اگر این زاویه قائمه تقسیم شود به احد الحواد، تقسیمش کنیم، چند تا احد الحواد توی این زاویه قائمه میتونیم به دست بیاریم؟ در یه فرض گفتیم بی نهایت، در یه فرض گفتیم تعداد محدود. فرض اینه بی نهایت رو باطل کردیم، گفتیم لازم میاد بی نهایت زاویه محصور بین دو خط باشه، اینو باطل کردیم. رسیدیم به اونجا که متناهی باشه. در متناهی دو تا فرضه که شاید من وقتی اون دلیل نهم رو توضیح می دادم اینجور بیان نکردم. در اونجا که ما بخواهیم مقدار متناهی را در زاویه قائمه بگنجونیم دو تا فرضه. یه فرض اینه که بیش از اون مقداری که امثال این احد الحواد در این قائمه جا میگیرن ما جا بدیم، در قائمه بیش از مقداری که از این احد الحواد جا میگیره ما جا بدیم. در این صورت احد الحواد رو کوچکتر کردیم، چون قائمه دو طرفش بسته است، اون که باز نمیشه که. پس ما مثلا فرض کنید در قائمه مثلا که 90 درجه است 900 تا احد الحواد جا بگیره. فرض کنید در هر درجه است 10 تا جا بگیره، ما به جای 900 تا 1000 تا جا دادیم. این یه فرضه. یه فرض دیگه، نه همون 900 تا رو جا دادیم، زاویه قائمه که باز نمیشه. اگه 900 تا جا دادیم معنیش اینه که احد الحواد دست نخوردن، همونجور که احد الحواد بودن آمدن توی این زاویه قرار گرفتن. اما اگر 1000 تا جا بدیم، احد الحواد رو کوچیک کردیم که جاشون دادیم اینجا، 1000 تا احد الحواد آوردیم، بعضیاشو کوچیک کردیم یا همشون رو کوچیک کردیم تا تونستیم اینجا جا بدیم. اگر به همون مقداری که در این زاویه قائمه میتوان احد الحواد گذاشت ما بذاریم، جزء الهیت اجزا درست میشه. یعنی زاویه قائمه مشتمل میشه بر 900 تا حد الابعاد، بیشتر هم نمیشه. یعنی هیچ کدوم از این 900 تا دیگه نمیتونیم تقسیم کنیم که تکثر پیدا بشه. 900 تا بشه 901 نمیتونیم. خب جزء اعتزاز درست شد. و در اون فرضی که ما 1000 تا بذاریم، لازمش اینه که احد الحواد رو کوچکتر کرده باشیم، در حالی که اولیدس گفته بود کوچکتر از احد الحواد نمیشه. پس این که بی نهایت احد الحواد در این زاویه قائم قرار بدیم، این باطله. این که بیش از مقداری که این زاویه میتواند مشتمل بر احد الحواد بشود ما احد الحواد در زاویه قائم تشکیل بدیم قرار بدیم، اینم باطله، چون با اون بیانی که اولیدس کرده بود و گفته بود که حد الحواد کوچک نمیشه نمیسازه. پس اینم باطله. لا یبقا، جز این که به اندازه تعدادی که حد الحواد در این قائم جا میگیرد، مثلا 900 تا حد الحواد در این قائم جا بدهیم، دیگه بیشتر از 900 تا نتونیم جا بدهیم. در این صورت ما اعتراف کردیم به این که جز الهی تجزا داریم، هر کدوم از این احد الحوات ها میشن یک جز الهی تجزا، قائمه مشتمل میشود و 900 تا جز الهی تجزا، دیگه بیشتر هم نمیتونیم داشته باشیم، یعنی دیگه نمیتونیم تجزیه کنیم. این دلیل نهم بود. یادتون باشه من دلیل رو به این صورت توضیح نداده بودم، یعنی یک قسم سومش رو که مستلزم مطلوب بود نگفته بودم. گفته بودم که بی نهایت زاویه یه حد الحواد تو شا بگیره و باطله. گفته بودم بیش از مقدار گنجایش حد الحواد دست جا بگیره باطل است، با کلام اقلیدس نمی سازد. ولی دیگه نگفته بودم به اندازه گنجایشش حد الحواد در شا بگیره که مستلزم اعتراف به جز الهی تجزا است. اینو نگفته بودم. اینم حالا شما زمین میکنید با اون چی که من قبل گفتم. عمدنم توضیح کامل دادم اینو که این مقداری که ناقص مونده بود توضیح بدم. البته من الان یادم نیست چی گفتم، شایدم گفتم اونجا این حرفا، ولی به این صورت احتمال میدم نگفته باشم. خب این دلیل نهم بود. تو دلیل نهم توجه کنید، یک نکته هست خیلی مهمه و ما رو همون نکته اعتماد میکنیم و جواب میدیم، و اون نکته اینه که ما داریم احد الحوادها رو در زاویه قائمه می گنجونیم. یعنی بیان می کنیم این زاویه قائمه چند تا احد الحواد درش جا می گیره، و این نسبت دادن زاویه قائمه به احد الحواد یا نسبت دادن احد الحواد به زاویه قائمه است. این که می گیم چند تا از این توی زاویه قائمه می گنجد یا زاویه قائمه ظرف چند تا میتواند قرار بگیره، یه نوع نسبت گیری بین این دو زاویه است. بین احد الحواد و قائمه ما داریم این نسبت گیری میکنیم، میگیم که چند تا احد الحواد توی زاویه قائمه میاد یا زاویه قائمه گنجایش چند تا احد الحواد داره، این نوع نسبت گیریه. پس داریم نسبت گیری میکنیم بین قائمه و احد الحواد. به تعبیری دیگر داریم نسبت گیری میکنیم بین دو زاویه که یک زاویهش مستقیمت الخطینه، یک زاویه مستقیم و مستدیره. یعنی یک زاویه که احد الحواده دارای خط مستقیم و مستدیره، یک زاویه که قائم است دارای دو خط مستقیمه. داریم بین دو تا زاویه غیر متجانس نسبت گیری میکنیم. این مهمه. تمام جواب ما نکتهش همینجاست که میخوام این نسبت گیری غلط کنیم. بگیم مثلا از اول این نسبت گیری غلطه و این فرضایی که شما میکنید روی یک فرض باطلی بنا شده، اصل فرض و اصل ورودتون در بحث باطل، نسبت گیریتون خرابه. بین دو زاویه که دو حقیقت مختلفن در این نسبت گیری میکنید، نسبت باید بین دو متجانس باشه. یعنی دو زاویه که هر دو مستقیمت الخطینن بینشون نسبت گیری کنید، یا دو زاویه که هر دو منحنی ذل عینن بینشون نسبت گیری کنید، یا دو زاویه که یکی خط مستقیم داره یکی خط منحنی داره بین این دوتا نسبت گیری کنید، نه دو زاویه که یکی هر دو زلش مستقیم است، یکی یه زلش مستقیم است، یه زلش مستدیر است. نسبت گیری بین این دو زاویه غلطه و شما دارید این دو زاویه رو نسبت گیری میکنید. پس از اول غلط وارد بحث شدید و بعدم بناهایی که چیدید همه غلط بوده. توجه میکنید نکته اصلی جواب اینجاست. پس دقت کنید که در تمام این دلیل 9 و 10 ما باید نسبت گیری ها رو توضیح بدیم. در دلیل 9 معلوم شد نسبت گرفتیم بین قائمه و بین احد الهوا، در حالی که قائمه مستقیمت و ضلعین، احد الهوا دارای ضلع مستقیم و ضلع مستدیره. اصلا دو سنخ زاویه نسبت گیری بین فقط همه رو توضیح میگیم. اینا رو من همه رو دارم بیان میکنم، دارم فهرست مطلب میگیم، چون جواب سنگینیه. یعنی نه جواب سنگینه، جواب به نظر خیلی آسون میاد، ارتباط دادنش و نتیجه گیری از این جواب این مقدار مشکله. من دارم اول ارتباط میدم، نتیجه رو میگیرم، بعد وارد توضیح میشم. و این مهمه که باید اصل جواب معلوم بشه بعدن توضیح داده بشه. اشکال نهم رو طرح کردیم، جوابش هم گفتیم اما تفصیل ندادیم. حالا اشکال دهم رو توضیح کنیم. در اشکال دهم سه تا مورد ذکر کرده بود و مدعی شده بود در هر سه مورد تفره حاصل داشت، تفره در هر سه مورد حاصل کرده. یه مورد این بود، من اینا تذکرم دیگه میکنم، تفصیل نمیدم. نهمی رو تفصیل دادم به خاطر اینکه به نظر میسه ناقص گفته بودم اونجا، اینجا تکمیلش کردم. اما اون سه تا نمونه ای که در دهمی ذکر میکنه دیگه تفصیل نمیدم، اونا رو تذکری عرض میکنم. اولین نمونه ای که در آخر ذکر کردیم این بود که زاویه بین قطر و قوس دایره اعظم الحواده. ما قطر رو به سمت خلاف قوس دایره حرکت میدیم، این زاویه‌ای که اعظم الحواده تبدیل میشه به منفرجه. قطر رو نه به سمت اون قوسی که یک ضلع دایره است، بلکه به سمت مقابلش حرکت میدیم. وقتی قطر حرکت کرد به سمت مقابل، زاویه اوسع الحواد میشه منفرجه، بدون اینکه در این بین قائمه شده باشد. یعنی از اوسع الحواد در میاد، میره منفرجه میشه، این وسط قائمه رو تفره میکنه. این یه نمونه. یادتون از چی گفتیم؟ در این نمونه توجه کنید، باز داریم نسبت گیری میکنیم. یعنی بین یک زاویه قائمه که حتما باید دو خطش مستقیم باشه، دو ضلعش مستقیم باشه، چون قائمه‌ای که با یک ضلع مستقیم و یک ضلع مستدیر ساخته بشه نداره، قائمه باید دو ضلعش مستقیم باشه. الان ما داریم قائمه رو ملاحظه میکنیم و میگیم این زاویه که یک ضلعش مستدیر است، یک ضلعش مستقیم است، از احد از اوسع الحواد یا به عبارت دیگه از حاده بودن در میاد تا درآمد میره سمت منفرجه بودن، قائمه رو تشکیل نمیده، پس قائمه رو تفره میکنه. توجه میکنید اینجا هم داریم نسبت گیری میکنیم، اینجا هم داریم باز این زاویه اوسع الحواد رو با قائمه میسنجیم که قائمه دو ضلعش مستقیم است و این اوسع الحواد دو ضلعش مستقیم نیست. پس بازم داریم دو تا زاویه نامتجانس رو با هم می‌سنجیم. این نمونه اول از کردم، من نمونه رو مختصر عرض میکنم چون مطلبش گفته شده. نمونه دوم، نمونه دوم دایره رو رسم میکنیم، قطرش رو میکشیم، بر انتهای قطر عمودی وارد میکنیم، گفتیم که این عمود مماس میشه با دایره و زاویه رو که احد الحوادث میسازد. بعد ما این عمود رو به سمت دایره و به سمت قطر کج میکنیم. وقتی کج کردیم این خط عمود، حالت اولیش با حالت جدیدش مقایسه می شود، یعنی زاویه درست می شود که یک ضلعش همین عمود است در حالت اول، یک ضلعش همین عمود است در حالی که تمایل پیدا کرده. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ اینا توضیح داده بودم در وقتی که نمونه دوم میگفتم. یعنی بین دو خط مستقیم که یکی همون عمود است در حالتی که عمود بود، یکی همون عمود است در حالی که تمایل پیدا کرد، بین این دو خط مستقیم یه زاویه تشکیل میشه، زاویه حاده. وقتی ما این خط مستقیمی که عمود بود یه ذره به سمت قطر یا به سمت دایره حرکتش دادیم، یه ذره حرکت میکنه، وقت این خط اگر در جای خودش ثابت فرض شود با این با همون خط که از جای خودش یه مقدار حرکت کرده سنجیده شود، دو تا خطی میشود که بینشون یک زاویه تشکیل شده. البته اینم اشاره کردیم که باید این خط مماس یه سرش ثابت باشه، یه سر دیگه حرکت کنه، لذا زاویه درست میشه. بین دو تا خط که یکی همین عمود است در حالی که عمود بود، یکی همین عمود است در حالی که یه مقدار میل داده شده، که الان این دو خط هر دوشون باقی نیستند، یکیش باقیه که دیگه داریم فرض میکنیم، بین این دو خط الان زاویه تشکیل شده. زاویه چقدره؟ گفتیم این زاویه از احد الحواد بزرگتره. زاویه‌ای که الان تشکیل شده از احد الحواد بزرگتره، یعنی این خط عمود با یک حرکت کوتاه بزرگتر از احد الحواد رو ساخت در حالی که مساوی با احد الحواد نشد. یعنی وقتی حرکت می‌کرد اول باید مساوی با احد الحواد می شد، بعد یه خورده بزرگتر از احد الحواد می شد، این یه دفعه بزرگتر از احد الحواد شد، پس مساوی با احد الحواد نشد. وقتی مساوی نشد پس معلوم میشه احد الحواد رو تفره کرده، یعنی از احد الحواد پریده وسیع تر از احد الحواد شده با یه حرکت کوتاه، که اینم یادشون از توضیح دادیم. در اینم ملاحظه کنید داریم مقایسه میکنیم این زاویه‌ای که بین دو خط مستقیم که یکی همون عمود است قبل از حرکت، یکی همون عمود است بعد از حرکت، داریم این زاویه‌ای رو که دو ضلع مستقیم دارد با احد الحواد که یک ضلعش مستقیم است یک ضلعش مستدیر است میسنجیم، میگیم از روی این احد الحواد رد شد و با احد الحواد مساوی نشد، از او بزرگتر شد. میبینی داریم مقایسه میکنیم بین یک زاویه‌ای که دو ضلع مستقیم دارد و یک زاویه‌ای که یک ضلع مستقیم و یک ضلع مستدیر دارد. پس در این نمونه دوم هم داریم مقایسه میکنیم بین دو زاویه‌ای که از یک سنخ نیستند. نمونه سوم متوجه کنیم، در نمونه سوم داریم که بین قطر دایره و خطی که عمود شده بر این انتهای این قطر که در نتیجه مماس با دایره شده، این همه توضیح داده شده، یک میکنم ابهامی نداره انشاءالله، بین این دوتا خط زاویه قائمه تشکیل شده، زاویه قائمه تشکیل شده. و بین قوس دایره و قطب اعظم الحواد تشکیل شده. ما وقتی که اون مماس رو به سمت قطب حرکت میدیم، زاویه قائمه از قائمه بودن در میاد، به سمت حاده میره. باید اولین بار مساوی شود با اعظم الحواد، بعد که داره میره جلو کوچکتر شود از اعظم الحواد. قائمه است دیگه، قائمه رو وقتی به سمت حاده میل میدید، اول بزرگترین حاده رو پیدا میکنه، بعد کم کم هی این حاده کوچک میشه کوچک میشه تا میرسه به کوچکترین حاده. پس زاویه قائمه باید اول مساوی شود با اوسع الحواد، بعدن کوچکتر شود از اوسع الحواد. در حالی که تا این عمود رو به سمت قطب حرکت دادید، کوچک زاویه تشکیل میدهد کوچکتر از اعظم الحواد، یعنی هیچ وقت مساوی با اعظم الحواد نمیشه، اعظم الحواد رو تفره میکنه. اینم نمونه سوم بود که توضیحش گذاشت. در اون نمونه سوم هم دارید میبینید که زاویه قائمه‌ای که دو ضلع اش یکی اون مماس است یکی قطر است، یعنی هر دو مستقیمه، داره مقایسه میشه با اعظم الحوادی که یک ضلعش مستقیم یک ضلعش مستدیره، بازم داره دو زاویه نامتجانس با هم مقایسه میشه. پس تمام شد مطلب. پس در اشکال نهم و در هر سه نمونه اشکال دهم داریم دو تا زاویه مستقیمت الخط، داریم زاویه مستقیمت الخطین رو با زاویه ای که یه خطش مستقیم و سه خطش مستدیر است میسنجیم، نسبت گیری میکنیم. و نسبت گیری بین دو زاویه ای که از یک سنخ نیستن غلطه. مثل اینه که شما بین خط و سطح نسبت گیری کنید، این خط بزرگتر یا سطح بزرگتر، خب غلطه. این خط کوچیکتر یا سطح کوچیکتر، اینم غلطه. بین دو شیء که نامتجانسن که مقایسه نمیشه. شما الان دارید مقایسه میکنید بین دو زاویه که اختلاف حقیقت دارن، مثل اینی که دارید مقایسه میکنید بین خط و سطح که اختلاف حقیقت دارن. همونطور که مقایسه بین خط و سطح غلطه، مقایسه بین این دو زاویه هم غلطه. پس اصلا شما در این اشکال نهمتون و اشکال دهمتون غلط وارد بحث شدید، نتیجه غلط هم گرفتید. به ما اعتراض نکنید، به خودتون اعتراض کنید. این کل جوابی بود که ما از نهم و دهم دادیم، از اشکال نهم و دهم دادیم. من اشکالا رو مطرح کردم و توضیح دادم که در این اشکالا داره مقایسه میشه، و بعدم بیان کردم که مقایسه غلطی. با بیان غلط بودن مقایسه جواب اشکالا داده شد. این کل بحث بود. یک صفحه و نیم عبارت مرحوم لاهیجی رو به این کتاب خودمون من خارج رو گفتم، اما خیلی ناقص گفتم، اصل مطلب رو گفتم. حالا اگر عبارت رو من شروع کنم به خوندن و توضیح دادن، دیگه ابهام انشاءالله نداره، چون اصل مطلب جمع شده گفته شد. حالا میخوام مطلب رو پخشش کنم. حالا شروع میکنیم تازه به بحث، یعنی الان از خط اولی که مرحوم لاهیجی گفته شروع میکنیم به بحث کردن. تمام مطلبی که من گفتم اجمال مطلب بود، حالا میخوام تفصیل مطلب رو شروع کنم. یعنی تا حالا مطلب رو طوری گفتم که آخرتر از عبارت مرحوم لاهیجی در میاد. الان میخوام وارد بحث بشم، پا به پای مرحوم لاهیجی جلو برم. ولی اگر این مطلب اولی گفته نمیشد، مطالب لاهیجی جمع نمیشد. مطالب ایشون همه مطالبش روشنه، ولی بعدن آخر سر جمعش نمیتونید بکنید. من اول جمع کردم که این متفرقات قهرن روشنه و معلومه که ما کجا داریم بحث میکنیم، چی داریم میشیم. زاویه گفتیم قبلن که دو تا حیث دارد، یکی این که سطح هست و یکی این که هیئت انحدابی دارد، هیئت برآمده دارد. انحراف یعنی برآمده. به اون هیئت انحرافیش گفتیم زاویه، اما سطحشو یه چیزی دیگه حساب کردیم. پس هر زاویه دو حیث دارد، یکی سطح هست، یکی هیئت انحرافی دارد. توضیح دادیم که سطحش هم معین نیست، سطح زاویه معین نیست. چرا؟ چون وتر رو نبستیم، وتر رو رسم نکردیم. اگر وتر رو رسم میکردیم سطح معین میشد. شما وتر این دو این زاویه رو بیارید، یعنی دو تا ضلع زاویه رو به هم وصل کنید، یه مثلث درست میشه. خب سطح مثلث معینه، بالاخره سه طرفش بسته است. اما تا وقتی وتر رسم نشده سه طرف سطح بسته نشده، دو طرفش بسته است، یه طرفش رهاست. همون یک طرف رها باعث میشود که سطح معین نشه. پس در زاویه ما سطحمون معین نیست، اما انحرافمون معین هست. زاویه‌مون معینه، گفته میشه 60 درجه، گفته میشه 90 درجه، زاویه معینه، ولی سطحش معین نیست. چون نمیدونیم ضلع اتاق کجا میخوام ادامه بدیم، نه که وتر رو رسم نکردیم، مشخص نیست ضلع اتاق کجا ادامه میدیم. وقتی ضلع معلوم نشد تا کجا ادامه پیدا میکنه، سطح هم معلوم نمیشه. سطحی که بین ضلع اینه معلوم نمیشه تا کجا ادامه پیدا میکنه. قرآن سطح میشه غیر معین. خب حالا سطح شد غیر معین، آیا جایز است که سطح غیر معین رو با یه سطح معین بسنجی بگی این چند برابر اونه؟ دو تا سطح معین، مثلا پس اون یکی 5 سانت باشه یکی 4 سانت باشه، اینا دو تا رو میشه با هم سنجی بگیم یکی 4 پنجم دیگری است، یکی 1 و 1 چهارم دیگری. این سنجش درسته. ولی اگر یک سطحی داشته باشیم اندازه نداشته باشه و یه سطح اندازه دار داشته باشیم، بگیم این نسبت اون چقدر، چند برابر اون، هیچ معلوم نیست. یه سطحی که هیچ تعیینی برش نیست با یه سطح مثلا 5 سانتی بسنجی، خب نمیتونیم بگیم اون سطح چند برابر اینه یا این چند برابر اون. پس سطحی که نامعین باشد با هیچ سطح دیگر سنجیده نمیشه. حالا اگر دو تا سطح نامعین بودن اونام سنجیده نمیشن. اگر یک سطح معین بود یک سطح نامعین بود سنجش غلطه. حالا میخوام بگیم اگر دو سطح هر دو نامعین بودن بازم سنجش غلطه، بازم نمیتونیم بگیم این چند برابر اونه. فقط سنجش دو سطح در صورتی درسته که هر دو معین باشن. اگر هر دو معینن یکی رو با دیگری میشه سنجید. خب تا اینجا معلوم شد نسبت. حالا میام سراغ زاویه. آیا زاویه رو میشه با زاویه سنجید به لحاظ سطح؟ نه، چون یا هر دو سطحشون نامعینه که همینطور هم هست، یا یکی سطحش نامعینه. البته هر دو سطحشون نامعینه، زاویه با زاویه رو سنجیده نمیشه به لحاظ سطح سنجیده نمیشه. نمیشه گفت سطح این زاویه با سطح اون زاویه چقدره، این بزرگتر یا اون بزرگتر، این کوچکتر یا اون کوچکتر. در توجه کنید در اشکال نهم و دهم سنجش بود، همونطور که توضیح دادم. الان مرحوم الهیجی میخواد سنجش ها رو غلط کنه. اول میاد سراغ سطح ها، میگه سطح ها رو با هم بسنجی غلطه. بعد میره سراغ زاویه ها که زاویه ها رو با هم بسنجی. من زاویه ها رو با هم سنجیدم، به سطح کار نداشتم. ایشون به سطح کار داره، به زاویه هم کار داره. میگه سطح ها با هم سنجیده نمیشه. اصلا نمیشه گفت این سطح مثل اونه یا دو برابر اونه یا چه مقدار از اونه. وقتی دو تا سطح نامعین بودن با هم سنجیده نمیشه. و زاویه ها همه همینطورن، سطح هاشون نامعینه. پس شما این زاویه قائمه رو با احد الحواد نمیتونید بسنجید به لحاظ سطح. نمیتونید بگید سطح این زاویه قائمه با سطح احد الحواد چه نسبتی دارد، مثل است، بزرگتر است، کوچکتر است، دو برابر است، هیچ نمیتونید بگید. پس سطح ها قابل سنجش نیست.
سطح نامعین زاویه
60
درجه رو دو برابر سطح نامعین زاویه 30 درجه.
نه.
هر دو سطح نامعین هم دو برابر.
خب ببینید شما دارید میفرمایید که دو تا زاویه در نظر میگیریم، یکی 30 درجه یکی 60 درجه. سطح هر دوشون نامعینه، ولی سطح اونی که 60 درجه است دو برابر اونیست که 30 درجه است. جوابتون اینه، شما چقدر این سطح رو ادامه میدید؟ بله از بالا که شروع میکنید، از بالا که شروع میکنید، پهنای سطحتون در اون جا که 60 درجه است دو برابر اونی 30 درجه است. ولی از نظر درازا چقدر ادامه میدید؟ ممکنه شما ضلع 30 درجه رو 100 متر ادامه بدید، ضلع 60 درجه رو 50 متر ادامه بدید. باز سطح ها فرق
نمعین در زمین تو هر حال زمانی با نام سندش نمیشه تا بینا هر دیگه سندش نمیشه قید نامعین بوده هم تو 60 درجه هست هم 30 درجه
هر دو نامعین هر دو نامعین پس قابل سنجش نیست. نمیتونی بگین دو برابره. شما زاویه تو نمیتونی بگین دو برابره. زاویه 60 دو برابر زاویه 30 است. سطحی که احاطه میکنه تا کجا پیش میره؟ طولش رو تا کجا میره؟ نامعینه. ببندید طولش رو دیگه زاویه نیست، مثلثه. از طرف طول ببندید، بتر رو رسم کنید، مثلثه. صد معین میشه، قابل سنجش هست. تا وقتی نبستید این وتر رو نیوردید و زاویه رو نبستید، زاویه سطحش بازه. وقتی سطحش باز شد معین نیست، معین نیست، قابل سنجش نیست. نمیتونید بگید این دو برابر اونه. ممکنه شما اونی که زاویه 30 درجه است، سطحی که زاویه 30 درجه است 100 متر ادامه بدین از نظر طول، اونی که زاویه 60 درجه است 100 متر ادامه ندید. وقت اونی که زاویه 60 درجه است کوتاه‌تر میشه، کوچیک‌تر میشه از اونی که چیز اصلا نمیشه سنجید، چون نمیتونیم معین کنیم. حتی منم میگم کوچیک‌تر میشه، درست نمیگم. حتی منم میگم کوچیک‌تر نمیشه، درست نمیگم، چون نامعین سطح. نامعین که نمیشه سنجید. دو تا سطح نامعین بگیم با هم بسنجید، این چند برابر اونه، یا بزرگتر یا کوچیک‌تر، اصلا نمیشه اینا بسنجید. خب پس دو تا توجه کردیم در اشکال نهم و در اشکال دهم دو تا زاویه سنجیده می شدن. الان روشن شد که سطح هاشون نمیشه با هم سنجید، چون سطح هاشون نامعینه. میام سراغ زاویه ها. زاویه ها رو میشه سنجید یا نه؟ بیان کردم نه، بیان کردم اینم نمیشه سنجید. چرا؟ چون دو تا زاویه سنخشون فرق میکنه. مرحوم لاهیجی به همین اندازه اکتفا میکنه در بیان این که سطح ها با هم سنجیده نمیشن، به همین اندازه اکتفا میکنه. میگه سطح ها با هم سنجیده نمیشن به خاطر اینکه نامعین. تمام شد دیگه، تمام بحثش میره رو زاویه. زاویه ها با هم سنجیده نمیشن. درسته زاویه ها معینند، ولی دو سنخ مختلفند. سطح ها سنجیده نمیشن چون نامعینند، زاویه ها سنجیده نمیشن چون دو سنخ مختلفند. و ثابت میکنه که چطور دو سنخ مختلفند. اینجا یه نکته مهمی است که این باید مورد غفلت واقع نشه، حتما باید توجه بشه. ما اون اینه که ما دیروز گفتیم، در جلسه گذشته بود ظاهر، یا پری روز گفتیم، در جلسه اصلا گفتیم زاویه رو دو جور میشه قسمتش کرد. یکی این که یه خط رو منطبق کنید بر یه ضلع زاویه، بعد این خط رو یه سرش رو ثابت نگه دارید، سر دیگه شو به سمت اون ضلع دیگه میل بدید تا بره رو ضلع دیگه منطبق بشه. این چنین خطی گفتیم زاویه رو تقسیم میکنه. این چنین خطی زاویه رو تقسیم میکنه. یکی دیگه این بود که خط رو حرکت بدید نر رو ضلع دیگه منطبق بشه. این گفتیم به عرض زاویه حرکت میکنه و زاویه رو تقسیم نمیکنه. الان در بحث ما که یک زاویه با زاویه دیگه داره مقایسه میشه، اون زاویه که یکی از این دو زاویه مستقیم الخطینه، یکی مستقیم الخط و منحنی الخطه، این دو تا زاویه الان دارن با هم مقایسه میشن. اگر بخواهیم یک خطی از زاویه مثلا مستقیمه طول خط این رو حرکت بدیم، چطوری حرکت میکنن؟ آیا به نحوی حرکت میکنن که زاویه رو تقسیم کنند، یا به نحوی حرکت میکنن که روی سطح بلغزد؟ حتما به نحوی حرکت میکنه که روی سطح میلغزه. یعنی از قسم دوم میشه، نه از قسم اول. از قسمی نمیشه که زاویه رو تقسیم میکنه. چرا؟ چون که گفتیم یک ذرع زاویه ما منحنیه، وقت زاویه که مستقیمه طول خطینه اگر بخواد با زاویه که یک ذرعش منحنیست مقایسه بشه، باید کاری بکنیم که ذرع مستقیم این زاویه منطبق بشه بر منحنی. اگر تونست منطبق بشه بر منحنی، ما به نحو اول، به بچه اول زاویه رو طی کردیم و زاویه تقسیم شده. اما وقتی نتونستیم اون ضلع مستقیم زاویه رو بر ضلع مستدیر این زاویه دیگر منطبق کنیم، قهرن کیه زاویه، کیه این زاویه به نحو دوم خواهد بود، نه به نحو اول. اینا با توجه به اون چی که قبلا گفتیم روشن میشه که عرض میکنم. ببینید الان ما داریم دو تا زاویه رو با هم مقایسه میکنیم. یکی زاویه که دو تا ضلعش مستقیمه، مثلا قائم است. یکی زاویه که یک ضلعش مستقیم، یک ضلعش مستدیره، مثلا حد الهواته. در اشکال نهم این کارو میکردیم دیگه. زاویه رو داشتیم، زاویه قائمه رو داشتیم مقایسه میکردیم با حد الهوات. میگفتیم حد الهوات چند تاش توی زاویه قائمه جا میگیره، یا زاویه قائمه چند تا حد الهوات در خودش جا میگیره. اینطوری داشتیم مقایسه میکردیم. این مقایسه معناش اینه که وقتی زاویه قائمه رو شما دارید تقسیم میکنید به حد الهواد، که انهو دارید این زاویه قائمه رو طی میکنید. معناش اینه دیگه، با یه دونه حد الهواد طیش کردید، دو مرتبه با حد الهواد دیگه بقیهش رو طی کردید، همینطور طی میکنید تا زاویه تموم بشه. حد الهواد میخواد زاویه قائمه رو طی کنه، یعنی زاویه ای که یک خطش مستدیر است میخواد زاویه ای که هر دو خطش مستقیم است طی کنه. اینجا انطباق صورت نمیگیره، یک ضلع بر ضلع دیگه منطبق نمیشه، ضلع مستدیر بر ضلع مستقیم منطبق نمیشه و مستقیم هم بر مستدیر منطبق نمیشه. و چون انطباق حاصل نمیشه، پس طی کردن این زاویه از صنف از وجه دوم طی کردن، نه از وجه اول. چون گفتیم زاویه به دو وجه طی میشه، در جلسه اسبق گفتیم زاویه به دو وجه طی میشه، در یک وجه زاویه تقسیم میشه، در یک وجه تقسیم نمیشه. الان زاویه رو داریم طوری طی میکنیم که تقسیم نشه. چرا؟ چون وجه اولی که زاویه رو تقسیم میکرد این بود که ضلعی بر ضلع متحرک بر هر دو ضلع منطبق بشه. الان متحرک بر هر دو ضلع منطبق نمیشه، چون متحرک عبارت است از خط مستقیم یا خط مستدیر، که مستقیم میخواد بر مستدیر منطبق بشه یا مستدیر میخواد بر مستقیم منطبق بشه، و نمیشه. چون انطباق صورت نمیگیره، پس طی از قبیل وجه اول نیست، طی از قبیل وجه دوم. و این نکته مهمیه. واقعا
تصور نگیره مثلا بیا تا وسط،
این همون اشکال قبلتونه دیگه، تکرار میکنه.
تصور نیست بیا تا وسط بیسته، یکی مونده با آخر بیسته،
چه
کردی زاویه رو؟ چون فقط منطبق نمیشه، بس نگرده مثلا این بیا تا یکی مونده با
اون بیسته نیست، چه کردی؟ شما باید چون کل زاویه رو باید تیکن
منطبق نمیشه، پس این حرکتش باید به یه صورت باشه.
بحث ما در متحرکیست کل زاویه رو طی میکنه، نه قسمتی از زاویه، کل زاویه رو طی میکنه. وقتی کل زاویه رو طی کنه آخرش میبینه منطبق نشد، از زاویه بیرون افتاد، یا قبل از این که به زاویه برسه توقف کرد.
منطبق هم میشه به طور فرضی دیگه؟
نه، منطبق مسلم منطبق نمیشه. مستدیر بر مستقیم یا برعکس منطبق نمیشن، فرضی هم درست نیست. شما میفرمایید فرضی منطبق میشه، یه فرض خلاف واقع میکنه.
منطبق هم نشد، یه اشکال دیگه است. دلیل نمیشه، چون منطبق نمیشه پس حرکتی حرکت نیست، این حرکت دلیل نمیشه، چون منطبق نمیشه این داره اینطوری میاد فرض هم که من تقسیم میکنه 90 درجه مثلا میشه 88 درجه تقسیم میکنه، حالا طول لرزه آخر منطبق نمیشه، حالا چون منطبق نیست پس این حرکت نداره، حرکتش باید اینطوری باشه که تقسیم نکنه.
بله من شدم این اشکال قبلیتونه که در همون جلسه اصلاق داشتید. بله اونجا هم حالا ما جواب دادیم، جواب مقانعتون نکرد. بعد ایشون ادامه میده بحثو، ادامه میده بحثو، میگه که اگر این دوتا زاویه بر هم نتونن منطبق بشن، یعنی ضلع مستقیم بر مستدیر نتونه منطبق بشه، بلکه ضلع مستقیم خارج بشه از مستقیم، یا اینکه قبل از مستقیم متوقف بشه، قبل از مستدیر متوقف بشه، پس معلوم میشه که این زاویه رو نمیشه از سنخ او گرفت. وقتی نشود از سنخ او گرفت نمیتوان مقایسه کرد، وقتی نتوانیم مقایسه کنیم هم اشکال نهمتون باطل میشه هم اشکال دهمتون باطل میشه، زیرا در هر دو اشکال شما مقایسه میکردید. این تمام مطلب بود که البته قسمت هایی هنوز باقی مونده که من از خارج نگفتم، چون در این بحثی که کردم خیلی دخالت نداره، به جاش که رسیم اونا رو میشه لحظ میکنم. صفحه 138 این سطر اول. ثم نقول ولما لم یکن سطح و زاویت متعینن اصلا، چون سطح زاویه اصلا متعین نیست، لم یصلح لان ینسب الی سطح آخر، نمیتواند نسبت داده شود به سطح دیگر به این صورت که انهو مثلهو او ضعفهو او اسخر من او ایو قدر من، نمیتونین نسبت بدین به یه سطح دیگر و بگوییم این سطح اول مثل سطح دوم است، یا ضعف دو برابر است، یا کوچکتر است، یا هر قدری از این سطح دوم است. اصلا نسبت گیری بین دوتا سطحی که نامعین غلطه، پس دوتا زاویه رو به لحاظ سطحشون نمیشه با هم مقایسه کرد. میام سراغ زاویه بودنشون، آیا به لحاظ زاویه بودن میشه مقایسهشون کرد یا نه؟ به لحاظ سطح مقایسه نشد، به لحاظ زاویه چی؟ به لحاظ انحراب میشه مقایسهشون کرد یا نه؟ میفهمد به لحاظ انحراب هم اگر از یه سنخ باشن میشه با هم مقایسهشون کرد، اگر از دو سنخ باشن نه. نعم لو کان الانحدابان من نوع واحد، اگر هر دو انحداب از یک نوع باشد مقایسه جایز است. از یک نوع باشه مثل چی؟ که ان یکون از زاویتان مستقیمت الخطین، دو تا زاویه داشته باشیم که هر دو مستقیمت الخطین باشن. خب هر دو یه سنخن، چون هر دو یه سنخن لسه ان ینسب احد الانحدابین الی الاخر، صحیح است که یک انحداب رو به انحداب دیگر نسبت بدیم. اما اذا اختلفا، اما اگر این دوتا زاویه مختلف باشند، کما فی ماننفی، چه در ماننفی همونطور که توجه کردید، چه در اشکال نهم، چه در سه نمونه اشکال دهم، دوتا زاویه با هم مقایسه می شدن که یکیشون مستقیمت الخطین بود، دیگری مرکب بود از خط مستقیم و خط منحنی، پس مقیس و مقیسون علیه با هم اختلاف حقیقت داشتن. اما اگر اختلاف حقیقت بین دو زاویه باشه فلا یتحقق بین دو انحداب هم نسبتی اصلا، همونطور که بین دو تصد نمیتوانیم نسبت گیری کنیم، بین دو انحداب بین دو زاویه هم نمیتونیم نسبت گیری کنیم. هر کردم نسبت گیری بین دو تصد که اصلا ممکن نیست به هیچ نحوی، لذا مرحوم لایتی مطرحش کرد و تمامش کرد. تمام این یه صفحه خورده‌ای که بحث ادامه پیدا میکنه مربوط به اینه که دو تا زاویه با هم مقایسه شون، نه دو سطح زاویه. دو تا زاویه میخوان با هم مقایسه بشن. ایشون ثابت میکنه که این دو تا زاویه هم نمیتونن با هم مقایسه بشن چون مختلفن، چون دو حقیقت مختلفن. وقتی دو تا زاویه هم نتونستن با هم مقایسه بشن، پس معلوم میشه این دو تا زاویه ای که در اشکال نهم یا در سه نمونه اشکال دهم با هم مقایسه شدن، نه به لحاظ سطح قابل مقایسن، نه به لحاظ زاویه قابل مقایسن، پس اصلا قابل مقایسه نیستن. بنابراین شما اشکال نهمتون رو یا اشکال دهمتون رو بر یک امری که ممکن نیست بنا شدید و اشتباه بوده. و توضیحه ان الزاویه المختلفه الضلعین لها اعتباران. زاویه که یه ضلعش مستدیر یه ضلعش مستقیم دو اعتبار داره. مطالب رو من توضیح دادم و میخواستم که به آخر برسونم ولی ظاهرا نمیتونم، ناچارم همینجا رها کنم. شما آنچه من در ذهن و آنچه گفتم در ذهنتون نگه دارید که فردا دیگه احتیاج به توضیحات تکراری نداشته باشید. فقط من با یه تذکر بتونم باید مطلب بشم و ادامه بدم انشاءالله. باشه، بقیه‌اش فردا.